ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 5 شهریور 1401 هجری شمسی برابر 27 اوت 2022 میلادی در این برنامه خبری رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که توافق بر سر احیای برجام به تصمیم ایران بستگی دارد و توپ در زمین جمهوری اسلامی است. امانوئل مکرون در سخنان روز جمعه خود تأکید کرد متن نهایی که توسط اتحادیه اروپا برای احیای برجام تنظیم شده از عدم توافق بهتر است. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به متن نهایی پیشنهادهایی مطرح کرده و آمریکایی نیز در پاسخ به پیشنهادات ایران نظرات خود را در 2 روز پیش رسما ارسال کرد. در حال حاضر مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که در حال بررسی نظرات آمریکا هستند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جمعه 4 شهریور ابراز خوشبینی کرد که مذاکرات در حال طی کردن مراحل پایانی است. او گفت اگر آمریکایی‌ها واقع بینانه برخورد کنند موضوع حل شدنی است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز شنبه مدعی شد که ایران آماده صادرات واکسن کرونا است. به گفته بهرام عین‌اللهی اولین محموله واکسن ایرانی به ونزوئلا صادر شده است. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به موارد فساد مالی و بهداشتی در پروژه تولید واکسن ایرانی پرداخته بود. رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه 99 واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تأکید کرد. دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا، تأخیر در خرید سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا سبب شد برنامه واکسیناسیون کرونا در کشور با تأخیر بسیار شروع شود و در این فاصله شمار چشمگیری از ایرانیان به کرونا مبتلا شده و جان باختند. منوچهر شاهسواری و محمد علی نجفی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانه سینما در فاصله 2 روز از مقام خود کنارگیری کردند. این دو در نامه‌ای دلیل این کنارگیری را دخالت‌های فراقانونی وزارت ارشاد و تشتت مستمر در تصمیم‌گیری‌های هیئت مدیره عنوان کردند. رئیس هیئت مدیره خانه سینما معرفی هیئت انتخاب اسکار را یکی از مواردی اعلام کرد که مدیر عامل در مورد آنها تحت فشار بود، در حالی که قرار است مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره خانه سینما در روز 9 شهریور برگزار شود. رئیس مستعفی هیئت مدیره خانه سینما هشدار داد که برخی اعضای هیئت مدیره تمایلی به برگزاری انتخابات ندارند. در ماه‌های گذشته فشار، تهدید و بازداشت سینماگران افزایش یافته است. یک عضو شورای شهر همدان اعلام کرد مشکل کمبود آب در این شهر از فروردین ماه آغاز شده و گفت در این باره به مسئولان هشدارهای لازم داده شده بود. اکبر کاووسی امید رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان 5 شنبه 3 شهریور با عذرخواهی از مردم همدان به دلیل بی‌تدبیری‌ها گفت که مشکلات پیشتر گوش زد شده بود اما هشدارهای لازم به مردم داده نشد و به جدول قطعی‌های فعلی هم چندان عمل نمی‌شود. مشکل قطع آب در همدان از حدود 10 روز پیش و پس از شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری رخ داده است. معضل بی‌آبی در این شهرها در روزهای گذشته موجب اعتراضهای خیابانی و سر دادن شعارهای تند علیه دولت مردان ایران شد که با ورود نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. با مراسم تشییع و تدفین پیکر هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایرانی، امروز شنبه در زادگاهش رشت برگزار شد. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شمار زیادی از مردم در این مراسم شرکت کرده بودند. روز جمعه نیز پیکر این شاعر ایرانی از مقابل تالار وحدت در تهران تشییع شد. هوشنگ ابتهاج متولد اسفند 1306 روز 19 مرداد 1401 در بیمارستانی در کلن آلمان چشم از جهان فرو بست. هوشنگ ابتهاج در قالب نیمایی و هم غزل و مثنوی شعر می سرود و در سالهای 1350 تا 1356 شمسی سرپرستی برنامه گلها در رادیوی ایران را بر عهده داشت.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. امکان حل و فصل اختلافات جهت احیاء معامله هسته‌ای طی هفته‌های آتی.
اگر خبرهای منتشر میشه مبنی بر این که احتمالاً چند هفته دیگه مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، خیلی خبر عجیبی نیست، یعنی خبری نیست به معنای نشانه‌ای بر شکست مذاکرات.
اقدام در مورد مسئله بانکداری کشور بعد از مصوبه نظام بانکداری اسلامی. خاکسپاری سایه در رشت.
تعلق قلبی و ذهنی من طبعا با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این نوع الفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مقامات مطلع از مذاکرات برای احیاء معامله هسته‌ای به بلومبرگ گفتند واشنگتن و تهران همچنان بر سر جزئیات احیای توافق اختلاف دارند و احتمالاً حل و فصل اختلافات چند هفته زمان خواهد برد. متن پیشنهادی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای خارج کردن مذاکرات احیاء توافق هسته‌ای از بنبست، خوشبینی‌ها برای دستیابی به توافق را افزایش داده است. تهران و واشنگتن پاسخ‌های خود را به این متن ارائه کردند. واشنگتن روز چهارشنبه پاسخش را به نظرات تهران در مورد پیشنهاد اتحادیه اروپا ارائه کرد. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران و بین الملل در فرانسه به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید، یه نکته که وجود داره، من معتقد هستم در حال حاضر توافق هسته‌ای، حالا تلاش‌ها برای توافق هسته‌ای، احیای توافق برجام به یه نقطه بازگشت ناپذیر رسیده. این یه اصل مهمه به نظر من در تحلیل. این به چه معنی؟ به معنی اینکه به اعتقاد من دیگر بازگشت به نقطه صفر برای طرفین توافق خیلی دشواره. یعنی حالا هر طرف به خصوص جمهوری اسلامی انعطاف‌هایی از خودش به خرج داده که این مسئله حل بشه. پس در نتیجه اگر خبرهای منتشر میشه مبنی بر این که احتمالاً چند هفته دیگه مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، خیلی خبر عجیبی نیست، یعنی خبری نیست به معنای نشانه‌ای بر شکست مذاکرات. این اولین نکته. نکته دوم این که خب مخالفت‌ها از ابتدا هم وجود داشت، یعنی مخالفت‌ها هم در ایالات متحده از طرف جمهوری خواهان بوده و هم به صورت سنتی در ساختار جمهوری اسلامی گروه های تندروی هستن، افراطی هستن که با هر گونه توافق با غرب اینا مخالفت میکنن. خب نمونهش هم ما میبینیم اظهاراتی که در روزنامه کیهان توسط حسین شریعت مداری بیان میشه. از یه طرف هم خب در خود منطقه هم خب اسرائیلی ها به خصوص مخالف هستن، هرچند که در خود اسرائیل هم باز صداهایی در حمایت از توافق به خصوص از طرف مقامات امنیتی نظامی شنیده میشه. من میخوام بگم که این توافق در درون کشورهای مختلف یک نوع مخالفت هایی درش هست، فقط فکر کنم طرف اروپایی هستش بیشتر که از یه انسجام برخوردار است. روسیه و چین مبتنی بر شرایط تصمیم میگیرن. پس این مخالفت ها از ابتدا بوده، اما آیا این مخالفت ها میتوانند مانع احیای توافق برجام بشن؟ من بعید میدونم، به خاطر اینکه در حال حاضر هم جمهوری اسلامی به خصوص به این توافق نیاز داره، بحث بحران های چند بعدیش هستش و هم سیاست خارجی دولت بایدن بر اساس این اصل قرار گرفت که تا پیش از انتخابات کنگره بتواند به یک نتیجه در این مورد برسه. به این خاطر من مخالفت ها رو جدی میدونم اما کم تاثیر.
پرسشی که وجود داره آقای نجفی اینه که در صورت توافق، شما اشاره کردید که این توافق به احتمال بسیار شکل خواهد گرفت، ولی چقدر میتونه حفظ بشه، پایدار بمونه با توجه به مسائلی که وجود داره؟ برای همین که واشنگتن همواره تاکید کرده که نمیتونه تضمینی بده در مورد حفظ توافق، همچین امکانی وجود نداره.
اصلا این توافق شکننده خواهد بود. علتش یک بحث این خود سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به اعتقاد من جود سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم بر اساس یک گزاره‌های ایدئولوژیکی سوار شده که این اون عقل پراگماتیستی رو عقب میزنه، هم از یه طرف هم چون حالا اون بحث اصل نظام، بحث دولت نفتی، احتیاج جمهوری اسلامی به پول نفت برای اداره امور کشور هستش، یک پراگماتیسم تأخیری هم ما میبینیم. یعنی شما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم به همین صورت بوده، در مواقع بحرانی عقب نشینی های صورت میگیره برای اداره امور کشور یا برای حفظ نظام. حالا من میخوام بگم که قطعا این توافق به اعتقاد من نمیتواند پایدار باشه مگر اینکه یک راهکارهای جدی اندیشه بشه. مثلا چه راهکارهایی؟ مگر اینکه شرکت‌های آمریکایی بتوانند بیاین در اقتصاد ایران سهیم بشن، که این یک مقدار دور از ذهن با توجه به حساسیت افراطیون و حتی خود سیاست خارجی که رهبر جمهوری اسلامی دنبال میکنه، که این سیاست خارجی مبتنی بر کنترل تنشه. یعنی تا یه جایی رهبر جمهوری اسلامی خواستار حفظ تنش با ایالات متحده هست، به شرطی که به اون اصل نظام ضربه نخوره یا مثلا به یک نقطه خیلی حیاتی منجر نشه. پس در نتیجه من نسبت به این که توافق هسته‌ای پایدار بمونه تردید دارم، به خصوص این که اصولا دادن تضمین در این مورد خیلی دشواره. یعنی کسی پیشبینی نمی کرد ترامپ از توافق خارج بشه، یا کسی پیروزی ترامپ رو در اون انتخابات پیشبینی نمی کرد، به همون نسبت هم کسی پیشبینی نخواهد کرد در انتخابات آینده ریاست جمهوری چه چهره‌ای روی کار بیاد، نظرشون در مورد توافق جدید چی باشه، آیا باز هم امکان خروج داره. برای اینکه این توافق پایدار بمونه باید جمهوری اسلامی به یک سری تابو شکنی ها دست بزنه، که من همچنان این رو در سیستم اون نظام فکری تصمیم گیرندگان در ساختار جمهوری نمیبینم. یعنی این پتانسیل وجود نداره. در غیر این صورت توافق از هر نظر میتواند شکننده باشد، مگر اینکه به ساختارهای اقتصادی توافق توجه بشه به نوعی که خروج آمریکا از این توافق هزینه زا باشه. این هزینه زا بودن هم در صورتیه که دولت جمهوری اسلامی بتواند پای شرکت‌های آمریکایی رو در سرمایه گذاری در ایران باز کنه، که این واقعا خیلی برای من دور از ذهنه که جمهوری اسلامی و گروه‌هایی که الان حاکم هستن بخواهند به چنین رویکردی تن بدن، چون این رویکرد خود به خود به نوعی در سطح روابط تهران و واشنگتن تغییرات رادیکال ایجاد می‌کنه.
احتمال به درازا کشیدن حل و فصل اختلافات جهت احیای معامله هسته‌ای، مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران و بین الملل در فرانسه با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید دولت با کنار گذاشتن بودجه مصوب اقدام به توزیع اعتبار در سفرهای استانی میکند. علیرضا پاک فطرت همچنین از عدم تخصیص بودجه عمرانی به استان فارس توسط دولت انتقاد کرده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با یک کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو کرده. فریدون خاوند در پاریس.
عدم اجرای قانون بودجه در ایران تازگی نداره. خیلی از بودجه های مصوب در عمل اجرا نشده. بنابراین اون اتفاقی که نماینده شیراز به اون اشاره میکنه مسئله هست که مرتبا اتفاق میفته. ولی در مورد بودجه سال 1401 و اینکه چگونه آقای رئیسی دست به توزیع در واقع اعتبارات میزنه در طی سفرهای استانیش، این رو حضورتون عرض بکنم که اصولا بودجه 1401 با دشواری‌های زیادی روبرو است. کسری بسیار شدیدی داره و معمولا در مواقعی که کسری بودجه به وجود میاد، اولین ردیفی که قربانی میشه ردیف بودجه عمرانی کشوری. بودجه عمرانی نه فقط امسال، طی چند سال گذشته به خصوص بعد از تشدید تحریم ها مرتبا قربانی شده. عملا در ایران سرمایه گذاری دولتی که همون بودجه عمرانی هست خیلی خیلی کاهش پیدا کرده و در بودجه 1401 هم ما شاهد همین وضعیت هستیم. منتها در همون حال آقای رئیسی به خاطر کسب محبوبیت، به خاطر هدفهای شخصی خودش یا هدفهایی که بهش محول شده، در جریان سفرهای استانیش قولهایی میده در مورد ساختن پلها، ساختن سدها، ایجاد مراکز برق یا مدرسه و غیره، که این در واقع بودجه هایی هست که خودشون تصمیم میگیرن. خیلی از این وعده ها اغلب اجرا نمیشه، بخشی از اون هم از بقایا یا اون چیز کمی که از بودجه عمرانی کشور باقی مونده از اون برداشت میشه.
شما اشاره کردید و گفتید که این اولین بار نیست و اولین دولتی نیست در جمهوری اسلامی که قانون مصوب بودجه مجلس رو کنار میگذاره. در این صورت پس چرا مجلس اصولا اقدام به تصویب قانون بودجه میکنه اگر که دولت قرار نیست ازش تبعیت کنه؟
ایران در از نظر کسب درآمدهاش مدام با فراز و نشیب‌های غیر قابل پیش‌بینی روبرو است و به خصوص در مورد مسائلی چون درآمدهای نفتی، یکی از منابع اصلی تأمین کننده بودجه است، معمولا اتفاق میفته که این درآمدها به نوعی تأمین نمیشه. مثلا در مورد همین بودجه 1401 اون رقمی که برای درآمدهای نفتی و صادرات نفتی ایران پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرده، بر اساس آماری که ما در اختیار داریم در مورد 4 ماهه اول سال 1401. بنابراین به این علت هست که بودجه اجرا نمیشه. از طرف دیگه مسئله درآمدهای مالیاتی هم که رقم مهم دیگر بودجه هست، به دلیل وضعیتی که باز به دلیل تحریم ها یا به دلایل دیگری به وجود آمده و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم هست، درآمدهای مالیاتی هم بخشش تامین نشده. بنابراین در این شرایط دولت متوسل میشه به کسب استقراض از بانک مرکزی، استفاده از منابع نظام بانکی یا استفاده حتی از دارایی های شرکت های دولتی، یعنی آن چیزی که در خزانه داری شرکت های دولتی باقی مونده اونها رو برداشت میکنه و به مصرف بودجه میرسونه. به همین علت هست که در موارد بسیاری به دلیل وضعیت حاکم بر زندگی سیاسی و اقتصادی ایران، بودجه کشور آن گونه که به تصویب رسیده طبعا در عمل کرد به هدفهای خودش نمیرسه.
یکی از نکاتی رو که مسئولان اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به اون اشاره میکنند به عنوان دلیل، میگن که بسیاری از قرضها و کمبود بودجه مربوط به دولت روحانی، یعنی دولت قبلی هستش. اینجا مسئولیت بر عهده چه دولتی به نظر شما، ابراهیم رئیسی یا دولت پیشین حسن روحانی؟
ببینید، دولت حسن روحانی بودجه‌ای که داشت به شدت بودجه غیر متعادلی از آب در اومد، به دلایلی که همه میدونیم، به خصوص مسئله خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و اینکه بودجه ای رو که دولت روحانی روش حساب میکرد این بودجه منابعش تامین نشده. آقای رئیسی و اطرافیانش مدام دولت حسن روحانی رو متهم میکنن به اینکه عامل اصلی وضعیتی است که در کشور به وجود آمده. در اینکه دولت حسن روحانی در دستیابی به هدفهاش با شکست روبرو شده تردیدی نیست، ولی این نکته رو باید گفت که در دوره آقای رئیسی هیچ تحولی نه در نظام بودجه ریزی، نه در نظام برنامه ریزی، نه در مورد مسائل بانکداری و غیره و غیره به وجود نیامده. آن چیزی هم که اجرا شده، عملی شده، در واقع نوعی برگشت به عقبه، یعنی وضع از اون چیزی که در دولت آقای روحانی بوده بدتر شده. و به عنوان نمونه من فقط و فقط به این نکته اشاره میکنم که شما اگر تیم اقتصادی دولت رئیسی رو با تیم اقتصادی دولت روحانی مقایسه کنین، به رغم همه انتقادهایی که به آقای روحانی وارده در میشه، در مجموع کسانی که به عنوان اقتصاددان پیرامون آقای روحانی بودند در مرتبه ای از لحاظ علمی و از لحاظ تجربی بالاتر از کسانی هستند که امروز دور آقای رئیسی رو گرفتند.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در فرانسه. 14:20 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی اظهار داشته به زودی در مورد مسئله بانکداری کشور اقدام میکنند. محسن رضایی با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی، اقدام اقتصادی بعدی دولت جمهوری اسلامی را به اصطلاح اصلاح نظام بانکداری توصیف کرده. اظهارات او بعد از تصویب طرح بانکداری اسلامی گزارش شده. شهریار سیامی در این باره گزارشی دارد که میشنوید.
اقتصاد ما آلوده به رباس، ربا جنگ با خداست، خودم با هیچ که عهد و اخوت نه.
مرتب این موضوع رو تاکید میکنیم که بانکای ما دارن ربا میگیرن. این حرف درست نیست که از بلندگوی جمهوری اسلامی در مجلس جناب عالی میفرمایین ربا میگیرن. این حرف صحیح نیست، این حرف اشتباهه. شما به همه قعود و قراردادهایی که در بانک ها داره بسته میشه و تایید میشه و ساری و جاری هست، در شورای فقهی هست و شرعی هست.
این گفته های متناقض محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره نظام بانکداری ایران است. نظامی که بانکداری اسلامی نامیده می شود. اما بعد از گذشت بیش از 40 سال از آغاز آن، مجلس هفته پیش اهداف آن را مشخص کرد.
پیشنهاد جناب آقای سباقین این هست که حذف ربا و سود بانکی، همچنین توسعه بانکداری مبتنی بر قرض الحسنه اضافه بشه.
پایان رای گیری تصویب نشد. پیشنهاد بعدی.
این روزها دیگر نمایندگان مجلس و مسئولان جمهوری اسلامی رغبتی به قرض الحسنه و حذف سود بانکی ندارند. شعارهایی که حدود 40 سال است زیر عنوان بانکداری اسلامی مطرح شده و حالا مجلس و دولت در تکاپوی تغییر آن هستند.
حمل سنگین و ابد جابجایی تقریبا 2 سال اخیر ما.
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری در سفر به استان فارس و نشست با بانکداران و صاحبان صنایع گفته می‌خواهم وارد مسئله بانکداری شوند که البته مغایر با نظام قیمت‌گذاری است. منظور آقای رضایی احتمالاً دخالت دولت در نظام بانکداری است و استفاده از تیغ جراحی دولت، تیغی که هنوز اقتصاد ایران از درد آن رها نشده و آثارش را در تورم شدید قیمت‌ها می‌توان دید. بعد از حذف ارز 4200 تومانی حالا دولت در پی تغییر نظام بانکداری است. در مجلس از آن به عنوان اهداف بانکداری اسلامی یاد می کنند. اما ماجرای سود بانکی و ربا همچنان به یک موضوع فلسفه پیچیده در نظام بانکداری اسلامی تبدیل شده. علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی می گوید
حذف سود بانکی که اصلا معنا نداره، به هر حال بانک ها سود باید بگیرن. منتها بحث ربا که بحث مهمیه، در ماده 3 به صورت مبسوط اومده مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی که فراتر از بحث ربا هم هست به طور کامل به بانک مرکزی محول شده.
اما محمدرضا سباقیان نماینده ابرکو و باف کاملا نظر مخالفی دارد.
آقایون عزیز، ربا و سود بانکی حرامه. خدا میگه اعلان جنگ کنید در قرآن با خدا اگر میخواد ربا بگیرید. تو کشور ما به این توجه نمیشه.
بانک های مختلف در ایران از 10-15% سود سپرده بانکی میپردازند و نرخ بهره بانکی که آن را نرخ اعتبارگیری قاعده مند مینامند 22% است. نرخ‌هایی که هیچ تناسبی با تورم بیش از 50% فعلی در کشور ندارند. حدود 5 سال است که شورای فقها بر عملکرد بانک مرکزی نظارت می‌کند. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس این فقها میگوید بهره وام مسکن ربا محسوب نمی‌شود. آقای مصباحی مقدم درباره بهره و ربا میگوید
کسانی میان سپرده می‌گذارند در بانک، میگه آقا من سپرده گذاری کردم با چه نرخی به من برمیگردونید؟ مثلا میگم 15%، 16%، اونی که میگه 18%. خب این که شد سود پول. یا مثلا بانک میخواهد مشتری رو تأمین مالی کند، قراردادی رو مینویسد، جلوش میگذره، قرارداد رو که نگاه میکنی میبینی اون چه داره اتفاق میفته، یه پولی به گیرنده تسهیلات میدن با یه نرخی از او سود مطالبه میکنن. پس میشه باز هم سود پول. خب سود پول بهره است، سود پول رباس.
مجلس با تصویب اهداف بانکداری اسلامی برای بانک مرکزی اختیار شورای فقها را افزایش داده، اما محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید تصویب این اهداف اقتدار بانک مرکزی را بیشتر میکند. مخالفان تغییر نظام بانکداری میگویند این تغییرات باعث دخالت بیشتر دولت در عملکرد بانک مرکزی میشود، موضوعی که کمابیش محسن رضایی معاون رئیس جمهوری هم خبر آن را داده است.
تحولات بعد از مصوبه بانکداری اسلامی، شهریار سیامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. پس از گذشت 20 روز از مرگ شاعر معاصر هوشنگ ابتهاج در بیمارستانی در آلمان، پیش از ظهر امروز طی مراسمی پیکر وی در باغ محتشم در رشت به خاک سپرده شد. هوشنگ ابتهاج 19 تیر در 95 سالگی در شهر کلن درگذشت. مرور کوتاهی بر زندگی ادبی این شاعر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
هوشنگ ابتهاج الف سایه در ششم اسفند ماه سال 1306 خورشیدی در رشت به دنیا آمد و در 19 سالگی اولین دفتر شعر خود را با نام نخستین نغمه ها منتشر کرد. با نگاهی به آثار سایه به خوبی می توان دریافت که او در سرودن غزل، رباعی، مثنوی، دو بیتی، قطعه و شعر نو دست داشت. در سروده ها و اشعار الف سایه دو گرایش عمده عاشقانه و اجتماعی دیده می شود که برخی بر این باورند این شاعر در گرایش اول موفق تر بوده. در این عاشقانه ها هم راه و روش شاعران کلاسیک و هم متقدم ایران و هم سبک و شیوه موسوم به نیمایی به چشم می خورد. در این میان اما گرایش هوشنگ ابتهاج به سرودن غزل بیش از دیگر شیوه های شناخته شده شعری است و همین موضوع زنده یاد نادر نادرپور را بران داشت تا بر سایه خورده گیرد و هوشنگ ابتهاج را شاعر خلاق نیمایی سالیان پیش و غزل سرای مقلد کنونی بداند. زنده یاد محمد حسین شهریار، غزل سرای نامدار، هم در توصیف اشعار الف سایه گفته بسیاری از شاعران تلاش کردند مانند حافظ غزل بسرایند، اما به نظر من هیچ کس به اندازه ابتهاج نتوانسته به این مقصود نزدیک شود. زنده یاد سیمین بهبهانی، دیگر شاعر مطرح زمانه ما، هم حافظ را نخستین استاد سایه دانسته. هوشنگ ابتهاج هم از میان شاعران کلاسیک ایران تعلق قلبی خود را به حافظ پنهان نکرده.
شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیمتر از فردوسی شاعری ندارین، سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست، سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین، او رو با هیچ کس قابل مقایسه نمیدونین. برای تعلق قلبی و ذهنی من طبعا با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این نوع صلفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم و فکر کردم و ور رفتم.
هوشنگ ابتهاج دلبستگی فراوان به موسیقی هم داشت و سال 50 تا 56 خورشیدی سرپرستی برنامه‌های گل‌های تازه و گلچین را در رادیو ایران آن زمان بر عهده داشت. او در آستانه انقلاب در اعتراض به واقعه میدان ژاله تهران از ادامه کار در رادیو کناره گرفت و اوائل دهه 60 به اتهام طرفداری از حزب توده دستگیر و روانه زندان شد. هوشنگ ابتهاج 9 سال پیش در گفتگو با مجله مهرنامه گفته بود هیچگاه عضو حزب توده نبوده، بلکه تنها یک سوسیالیست است. الف سایه در کتاب پیر پرنیان اندیش تأیید کرده که آزادیش از زندان در سال 1363 بعد از نامه شهریار، شاعر معروف به علی خامنه ای رئیس جمهور وقت، صورت گرفته. هوشنگ ابتهاج 11 سال پس از انقلاب اسلامی همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرد و در این میان گهگاهی هم به ایران رفت آمد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و 13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.